دوی بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. هشتم تیر ماه 1402 خورشیدی برابر با 29 ماه ژوئن 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر کشور فرانسه تایید کرده است که در دومین روز تظاهرات ضد دولتی دست کم 150 نفر در شهرهای مختلف آن کشور بازداشت شدند. به گفته او ده ها پلیس هم در زد و خورد با تظاهرکنندگان مجروح شدند. تظاهرات ضد دولتی روز سه‌شنبه پس از کشته شدن یک جوان 17 ساله آفریقایی تبار توسط پلیس آغاز شد. در اعتراض‌های دو روز اخیر شهرداری‌ها، مدارس و ایستگاه‌های پلیس تخریب و یا به آتش کشیده شدند. در جریان نشست ویژه هیئت دولت فرانسه در روز پنجشنبه، امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور خشونت بار بودن این اعتراض‌ها را غیر قابل توجیه دانست. خشونت پلیس و درگیری با جوانان خصوصا در مناطق محروم در اطراف پاریس و برخی نقاط دیگر فرانسه در سالهای اخیر شدت گرفته و به شکل گیری حرکت‌های اعتراضی خشونتبار دامن زده است. غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌های ایران آزادی اکبر طبری با حکم قضایی را تایید کرد. شامگاه چهارشنبه آقای محمدی در یک برنامه تلویزیونی گفت اکبر طبری که با اتهام فساد مالی گسترده به 10 سال زندان محکوم شده بود با تصمیم مرجع قضایی در چارچوب موازین قانونی آزاد شده است. اکبر طبری معاون اجرایی قوه قضاییه در زمان ریاست صادق لاریجانی بر این نهاد قضایی بود. در آن زمان غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه بود که اکنون ریاست این نهاد را بر عهده دارد. بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، تنها رئیس قوه قضاییه می تواند در مورد رأی قطعی صادر شده از طرف مراجع قضایی در دیوان عالی کشور دستور اعاده دادرسی بدهد. ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از همکاری نزدیک واشنگتن با متحدانش در خصوص نگرانی‌ها در قبال حکومت ایران خبر داد. آقای پاتل بار دیگر تاکید کرد که شایعات درباره توافق هسته‌ای با ایران به گفته او دروغ و گمراه کننده است. ودانت پاتل گفت ما همچنان بر مهار رفتار بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران از طریق فشار دیپلماتیک، هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکای خود و همچنین اقدام‌های کاهش تنش در منطقه متمرکز هستیم. در همین زمینه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت اگرچه آمریکا در جستجوی راه‌های دیپلماتیک برای حل معضل هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است، اما به گفته او هیچ توافقی با ایران روی میز نیست. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران میگوید 12000 میلیارد تومان موفقات دارویی به زودی پرداخت خواهد شد. آقای عین‌اللهی بدون اشاره به زمان پرداخت این موفقات وعده داد که تا پایان سال 1.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی 4200 تومانی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک اختصاص داده خواهد شد. وعده پرداخت بدهی‌های وزارت بهداشت و اختصاص ارز ترجیحی به داروسازان و واردکنندگان دارو در حالی داده شده که کمبود دارو در ایران به یک چالش جدی تبدیل شده است. چند هفته پیش محمد عبدهزاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی تایید کرد که کمبودهای دارویی به بیش از 200 قلم رسیده است. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. در ادامه نگاهی بر چند خبر کوتاه. به دنبال سوزاندن قرآن در سوئد، چندین کشور مسلمان این اقدام را که همزمان با برگزاری مراسم عید قربان صورت گرفت، محکوم کردند. ایالات متحده آمریکا پس از 5 سال بار دیگر به نهاد فرهنگی علمی سازمان ملل متحد یونسکو میپیوندد. جایزه قلم طلایی آزادی به نیلوفر حامدی و الهی محمدی، روزنامه‌نگاران زندانی ایرانی که برای اولین بار خبر کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را پوشش دادند، اهدا شد. جمهوری اسلامی ایران میگوید از کانادا به اتهام نقض مسئولیت دولتی ایران به دیوان بین‌المللی لاهه شکایت کرده است. و آرمیتا پاویر فعال دانشجویی روز چهارشنبه توسط نیروهای حکومتی با خشونت در منزلش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
ممنونم است محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. رئیس سازمان زندان‌ها میگوید اکبر طبری به حکم محسنی اژه‌ای آزاد شده است. نگاهی داریم به این موضوع. میپردازیم به اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره توافق هسته‌ای با تهران. و در این مجله نگاهی داریم به اعتراضات گسترده در فرانسه. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. رئیس سازمان زندان‌های ایران خبر آزادی اکبر طبری معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه که به جرم فساد مالی سنگین به 58 سال زندان محکوم شده بود را تایید کرد. به این ترتیب او پس از کمتر از 3 سال از حبس رهایی یافته است. انتشار این خبرها با واکنش‌های گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی هم روبرو شده است. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که همراه ماست. کیانوش، درباره پرونده اکبر طبری و خبر آزادی اون که توسط رئیس سازمان زندان‌ها اعلام شده برامون بیشتر توضیح بده.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب واقعا پرونده ایه که خب همه منتظرش بودن از دیشب، به ویژه بعد از اینکه غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها توی یک برنامه تلویزیونی حکومتی در واقع میاد و صحبت از این میکنه که با تصمیم مرجع قضایی در چارچوب موازین قانونی اسلامی اتفاق افتاده و ایشون آزاد شدن، من میتونم بگم که واقعا حداقل در شبکه‌های اجتماعی این خبر تا حالا شاید بگیم کمتر پیش اومده، این همه واکنشی که داره به دنبال داشته از آزادی ایشون. میدونیم که در واقع پرونده آقای طبری در سال 98 چقدر زیر سوال بود، به خاطر اینکه یکی از بزرگترین پرونده هایی بود که بهش اتهام فساد مالی خورده بود، رشوه‌گری، پولشویی و تخلفات. او جزو میتونم بگم کسانی بود که در دادگاهش به خاطر رشوه 31 سال حبس گرفت، برای پولشویی به 12 سال حبس محکوم شد و برخی از اتهاماتش هم جزئیاتش رو هیچ وقت اعلام نکردن و برای اونم بهش 15 سال زندان دادن. در مجموع 58 سال زندان گرفت. از این مجموع بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی حکم 31 سالش را حداقل باید ایشون میگذروندن. الان 3 سال گذشته، 3 سالی که به هر حال زمزمه ها هم دربارش زیاد بود، حتی از آزادیش. همین در ماه خرداد ماه خبرگزاری ایران یه سری نوشتن که آزاد شده، اما حالا دیگه رسما اومده و تایید شده که ایشون آزاد شدن. رئیس سازمان های زندان ها توی جالبه که توی این در واقع مصاحبه ای هم که توی تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میشه، مجری در واقع مدام از ایشون میپرسه که ایشون به چطوری آزاد شدن، آیا به ایشون مرخصی طویل المدت تعلق گرفته؟ میگه نه خیر، ایشون بر اساس مرخصی نبودن. میگه آیا به ایشون
صدای آقای محمدی رو داریم؟ میتونیم الان با هم بشنویم اگر که آماده باشه.
آقای طبری داخل زندان اگر نیست به دلیل تصمیم مرجع قضایی است، ولی نه از در واقع به لحاظ اعطای مرخصی.
مرخصی نفتن داخل زندان هم نیستن؟
نه خیلی براست، ممکنه شما درخواست اعمال مثلا میگم، حالا اون رو دیگه این جزئیاتش در پرونده قضایی است. ممکنه یه زندانی الان تقاضای اعمال ماده 477 بکنه، در فرایند رسیدگی به ماده 477 به صورت موقت اجرای حکم متوقف میشه.
خب دقیقاً اتفاقی که توی این میفته توی این مصاحبه اینه که نتیجه گیری اینه که ایشون فقط به دستور شخص غلام حسین محسن اژه‌ای که رئیس قوه قضاییه است آزاد شده. ماجرا چیست؟ آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای که اکنون رئیس قوه قضاییه است، اون موقع زمانی که ایشان محکوم شدن معاون اول قوه قضاییه بود و حتی در موقع دادگاه ایشون از جمله کسایی بود که میگفت برای بسیاری از معاونین عالی این قوه خودشون منظورشون بود و کنارش آقای صادق لاریجانی، میگه برای ما اصلا احراز نشده بود که ایشون متخلفه، برای همین اگر بشه ما حتما اقدام میکنیم. در تمام مدت آقای محسنی اژه‌ای اون موقع و همین الان ظاهرا پشت این پرونده به دلیل دوستی هاشون و روابطی که به هر حال ما نمیدونیم ولی به هر حال وجود داره و حرفاش هست، پشت این پرونده ایستاده و پشت ایشون. آزادی ایشون الان به شدت با در واقع واکنش مواجه شده. علاوه بر ایشون صحبت از آزادی مهدی هاشمی و محمد علی نجفی هم هست. قبلا آزادی اونها اعلام شده بود اما تایید نشده بود. بله. ایشون رسما این رو هم تایید کرد.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به پرونده اکبر طبری و آنچه رئیس سازمان زندان‌ها درباره آزادی او گفته است.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هر گونه واکنش به مسئله توافق هسته‌ای با ایران را رد کرده و گفته است که هیچ توافقی با تهران صورت نگرفته. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
چند مقام اسرائیلی و آمریکایی به پایگاه خبری آکسیوس گفتند که مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفتگو با همتای اسرائیلی خود نسبت به نشت و افشای اطلاعات مذاکرات با ایران توسط منابع رسمی اسرائیل به شدت انتقاد و اظهار نگرانی کرده است. این منابع گفتند که چندین مقام اسرائیلی از جمله مشاور امنیت ملی اسرائیل و وزیر امور استراتژیک این کشور اوایل ماه جاری میلادی با جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در کاخ سفید دیدار داشته و در جریان مذاکرات غیر مستقیم واشنگتن و تهران قرار گرفتند. در این گزارش با اشاره به انتشار بسیاری از موارد گفتگو میان ایران و آمریکا بعد از این دیدار و همچنین اظهارات بنیامین نتانیاهو به نمایندگان درباره یک توافق کوچک میان واشنگتن و تهران آمده که آقای سالیوان هفته گذشته طی تماسی با همتای اسرائیلی خود زاخی هانگبی گفته است که از اظهارات نتانیاهو خسته و نگران شده است. 17 خرداد برای اولین بار روزنامه هارتس اسرائیل بلافاصله بعد از دیدار سالیوان با مقامات اسرائیلی گزارش داده بود که ایران و آمریکا بر سر توافق هسته‌ای بسیار نزدیک شدند. بعد از آن چندین رسانه آمریکایی نیز گزارش‌های مشابهی منتشر کردند. با این حال مقامات آمریکا بارها اخبار منتشر شده درباره مذاکرات اخیر تهران و واشنگتن را رد کردند. از جمله آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در صحبت‌های روز گذشته خود در شورای روابط خارجی آقای بلینکن گفت که هیچ توافقی در آینده نزدیک با ایران وجود ندارد، اگرچه آمریکا همچنان به دنبال مسیرهای دیپلماتیک بر سر پرونده هسته‌ای ایران است. با این حال برخی از ناظران میگویند که تأکید مقامات دولت آمریکا بر عدم وجود توافقی تازه با ایران بیشتر ناظر بر تلاش آنها برای فرار از ارجاع این توافق تازه با ایران به کنگره آمریکا است، زیرا هر گونه توافق با ایران مستلزم آگاهی و تایید کنگره است و بسیاری از اعضای کنگره به دلیل کمک نظامی ایران به روسیه، سرکوب مخالفان در داخل و حملات گروه‌های نیابتی ایران به اهداف آمریکایی در منطقه با دادن هر گونه امتیازی به جمهوری اسلامی مخالفند. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز گذشته تاکید کرده بود که شایعات درباره توافق هسته‌ای با ایران دروغ و گمراه کننده است. پیشتر رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز روز پنجشنبه 8 تیر ماه در نامه‌ای به جو بایدن نوشته بود هر گونه تفاهم و یا قراری با ایران حتی اگر غیر رسمی باشد باید به کنگره تسلیم شود.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. اما درگیری‌ها در کشور فرانسه به دلیل کشته شدن یک نوجوان 17 ساله همچنان ادامه دارد و موج کثیری از مردم در حال حاضر در اعتراض به این مسئله در خیابان‌ها هستند و امانوئل مکرون هم اعلام کرده که قتل یک کودک به وسیله تیراندازی توجیه‌پذیر نیست. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
در پی کشته شدن یک راننده 17 ساله به دست پلیس در فرانسه، بخش‌هایی از این کشور برای دومین شب متوالی ناآرام بود. شامگاه چهارشنبه در محله نانتر در غرب پاریس، جایی که ناحل نوجوان از دستور پلیس راهنمایی و رانندگی سرپیچی کرده و کشته شد، صدها تن از معترضان با نیروهای پلیس درگیر شدند. بر پایه گزارش‌ها شماری از جوان‌ها که سر و صورتشان را پوشانده بودند، خیابان‌ها را بستند، چندین خودرو سطل‌های زباله و وسایل دم دست را آتش زدند و همچنین با وسایل آتش‌بازی و نورافشانی به نیروهای پلیس حمله کردند. طبق گزارش‌ها پلیس نیز از گاز اشک‌آور برای مقابله با معترضان استفاده کرده است. جرالد دارمنین وزیر کشور فرانسه با اشاره به اینکه خشونت به ضد نمادهای جمهوری غیر قابل تحمل است، از بازداشت 150 نفر در درازای چهارشنبه شب خبر داد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که پیشتر کشتن ناهل را غیر قابل بخشش خوانده و به دلیل گفتن این جمله مورد انتقاد پلیس قرار گرفته بود، روز پنجشنبه در واکنش به اعتراضات شب پیشین با محکوم کردن آنچه که صحنه‌های غیر قابل توجیه خشونت نامید، یک واحد ضد بحران را در دولت تشکیل داد تا تنش‌های فزاینده را مهار کند. تشکیل واحد ویژه ضد بحران در حالی صورت گرفت که علاوه بر پاریس و حومه‌های سن دنیس، استون و اودسن، شهرهایی از جمله لیون، نیس، امین، روبه و تولوز نیز در دو شب اخیر نارامی‌های را تجربه کردند. شهرهای لیل، رن و سنت اتین نیز شاهد تجمعاتی بود. در کلان شهر لیون که در جنوب شرقی فرانسه قرار دارد، معترضان در حومه تلاش کردند که یک ساختمان شهرداری را به آتش بکشند. در این میان چند خانه سوختند و 15 تن از نیروهای پلیس و خدمات اورژانس در شامگاه چهارشنبه تا پنجشنبه به طور سطحی مجروح شدند. در سوی دیگر برخی از سیاستمداران و نمایندگان مجلس در فرانسه از جمله اریک زمور که به دلیل مواضعش در نقد اسلام و مهاجرت مشهور است و اریک سیوتی دبیر حزب جمهوری خواهان خواهان تشکیل حکومت نظامی شدند. اولیویه وران سخنگوی دولت فرانسه نیز با انتقاد از خشونت‌های خیابانی گفت پلیسی که به نوجوان 17 ساله شلیک کرد همچنان در بازداشت است تا عدالت در موردش اعمال بشود. او افزود اکنون خشونت‌ها متوجه جمهوری فرانسه شده است، در حالی که جمهوریت عامل کشته شدن او نیست. در سوی دیگر اما یانیک جادو نماینده اکولوژیست فرانسه در پارلمان اروپا گفت که در پی شلیک به ناحل حس عمیق بی‌عدالتی و خشم در مردم برانگیخته شده است.
شهاب عموپور گزارش میداد. اما در ادامه خبرهای مرتبط با پیامدهای شورش گروه واگنر در روسیه، نقش و وضعیت سرگئی سیروکینین ژنرال جنجالی روس در کانون توجه قرار گرفته. همزمان خبرهایی میرسد درباره اینکه وزیر دفاع روسیه استعفای وی از مطالبات کلیدی مؤسسه ارتش واگنر بوده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
با انتشار جزئیات جدید از شورش نیروهای واگنر در روسیه، نقش یک ژنرال ارشد روس به طور خاص زیر ذره بین قرار گرفته، به ویژه که گفته می شود چند روز است که خبری از او نیست. سرگئی سوروویکین که پیشتر خشونتش در سوریه زبان زد شده بود و از تابستان گذشته از فرماندهان ارشد در اوکراین بوده، نخستین کسی بود که شنبه گذشته طی پیام ویدئویی از نیروهای واگنر خواست به شورش خود پایان دهند و مطابق فرمان رئیس جمهور روسیه عمل کنند.
Пока не поздно и нужно подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации.
تأکید سرگئی سوروویکین بر ضرورت پیروی نیروهای واگنر از رئیس جمهور روسیه در حالی است که به گزارش نیویورک تایمز و واشنگتن پست به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا، این ژنرال روس در جریان برنامه‌ریزی شورش واگنر بود. هرچند روشن نیست آیا برای وی نقش در نظر گرفته شده بود یا نه. از مدت‌ها پیش ارتباط نزدیک سوروویکین و پریگوژن گزارش شده بود و احتمال می‌رفت به دلیل حمایت‌های این ژنرال، پریگوژین آزادی عمل داشت تا علناً از مقامات ارشد نظامی روس انتقاد کند. نهادهای اطلاعاتی آمریکا مظنونند پریگوژن هنگام تدارک شورش نیروهای خود انتظار داشت نظامیان نیز به وی بپیوندند. این احتمال مطرح شده که رهبری شورش در داخل ارتش روسیه بر عهده سوروویکین و معاونش اندری یودین بود. به گفته الکسی وینیدیکتف، سردبیر پیشین رادیو اکو موسکو، یودین از سمت خود در ارتش روسیه کنار گذاشته شد و دست کم 3 روز است که سوروویکین با خانوادهش در ارتباط نبوده، هرچند طبق اطلاعات این خبرنگار روس او در زندان هم نیست. پیش از آن نشریه انگلیسی زبان موسکو تایمز به نقل از منابع خود نوشته بود سوروویکین بازداشت شده. دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت شایعات متعدد پیرامون تحولات اخیر در جریان است که خبرهای مرتبط با ژنرال سوروویکین از نمونه های آن است. در حالی که وضعیت ژنرال سوروویکین در حالی از ابهام قرار دارد، گزارش ها هاکی است نزدیک شهر آسیپوویچی در بلاروس احداث پایگاه برای نیروهای واگنر آغاز شده. از گزارش ها برمی آید دیپلمات های روس طی چند روز گذشته در سفر به سوریه و کشورهای آفریقایی که نیروهای واگنر در آنجا نقش کلیدی داشتند اعلام کردند که از این پس ارتش روسیه عهده‌دار وظایف پیشین واگنر خواهد بود. سرگی ورشینین معاون وزیر خارجه روسیه با بشار اسد در این رابطه دیدار و گفتگو کرد. گزارش ها هاکیست خود یوگنی پریگوژن در سنت پترزبورگ و مینسک دیده شده. پرونده کیفری علیه وی مختومه اعلام شد. اما کنستانتین ریمچوکوف سردبیر روزنامه نزویسیمای گازیته از دیدار پشت درهای بسته در کرملین خبر داد که تیان رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت پریگوژن به دلیل قراردادهای اقتصادیش با وزارت دفاع روسیه تحت بررسی است. پوتین که پیشتر هر گونه ارتباط دولت روسیه با ارتش واگنر را قاطعانه تکذیب می‌کرد، سه‌شنبه گفت این نیروها به طور کامل از سوی دولت روسیه تأمین مالی و تجهیز می‌شدند و تنها طی یک سال گذشته بیش از $1 میلیارد از بودجه روسیه به ارتش واگنر اختصاص یافت.
содержание всей группы Вагнер полностью обеспечивалось государством.
به گزارش وال استریت جورنال، یوگنی پریگوژن و نیروهایش قصد داشتند سرگی شایگو وزیر دفاع و والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه را هنگام بازدیدشان از ستاد عملیات نظامی در شهر راستوف دستگیر کنند. اما ظاهراً سازمان امنیتی روسیه ممکن است از طریق ژنرال سوروویکین از این طرح آگاه شده باشد. نه شایگو نه گراسیموف تکنون علناً واکنش به شورش واگنر نشان ندادند، اما به نظر نمی رسد مطالبه پریگوژین برای برکناری آنها به ثمر بنشیند. وزیر دفاع روسیه در دو سه روز گذشته بسیار فعال بوده. از جمله چهارشنبه طی تماس تلفنی با محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران توضیحاتی در خصوص تحولات اخیر در کشورش ارائه داد و طرفین بر توسعه مناسبات دو جانبه تاکید کردند. آن نرایسکه رادیو فردا.
اما در حالی که شماری از شهرهای عربستان سعودی از جمله جده به خاطر مناسک حج شاهد تدابیر شدید امنیتی هستند، بعد از ظهر دیروز چهارشنبه کنسولگری آمریکا در جده هدف حمله یک مهاجم مسلح قرار گرفت. در نتیجه درگیری‌های رویداد دو نفر از جمله شخص مهاجم کشته شدند. بیشتر بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
بعد از ظهر چهارشنبه هفتم تیر ماه تیراندازی یک مهاجم مسلح به سمت کنسولگری ایالات متحده آمریکا در شهر جده عربستان سعودی دست کم دو کشته بر جای گذاشت. دو فرد کشته شده در نتیجه تبادل آتش مقابل کنسولگری آمریکا، مهاجم مسلح و یکی از نیروهای حفاظت کنسولگری که از اتباع کشور نپال است هستند. این حادثه در حالی روی داد که برخی شهرهای عربستان سعودی از جمله جده به خاطر مناسک حج شاهد تدابیر شدید امنیتی هستند. سخنگوی پلیس منطقه مکه اعلام کرد که ساعت 6:45 دقیقه بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی خودرویی در نزدیکی کنسولگری آمریکا در جده توقف کرد و از آن فردی از طب دست پیاده شد. به گفته سخنگوی پلیس مکه نیروهای امنیتی با این شخص مقابله کردند که درگیری پیش آمده به کشته شدن او انجامید. همچنین یکی از نیروهای حفاظت کنسولگری که از اتباع کشور نپال است در اثر شدت جراحات درگذشت. مقام های عربستان سعودی اعلام اطلاعات بیشتر درباره عامل حمله و انگیزه او را به پایان تحقیقات موکول کردند. آنها همچنین از اعلام هویت مهاجم امتناع کردند. وزارت خارجه آمریکا هم با اعلام آغاز تحقیقات مشترک با مقام های سعودی تأکید کرد که در این حادثه به هیچ شهروند آمریکایی آسیبی نرسیده است. این نخستین بار نیست که کنسولگری آمریکا در شهر جده در معرض حمله قرار می‌گیرد. سال 2016 یک مهاجم انتحاری بمب همراه خود را در نزدیکی کنسولگری منفجر کرد که او تنها کشته شده آن حادثه بود. سال 2004 5 مهاجم با نارنجک و اسلحه به کنسولگری آمریکا در جده حمله کردند که در نتیجه آن 4 نیروی امنیتی سعودی خارج از کنسولگری و 5 کارمند محلی در داخل آن کشته شدند. در نتیجه درگیری‌های رویداد 3 تن از مهاجمان کشته و 2 تن دیگر دستگیر شدند. حمله سال 2004 پس از سلسله حوادث حمله به مجتمع‌های محل حضور شهروندان و نیروهای خارجی به ویژه غربی در عربستان سعودی روی داد که گروه القاعده مسئولیت بسیار از آنها را بر عهده گرفت.
ایلیا جزائری گزارش میداد. اما در اینجا سعی بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری که اولین برد مشکات صفی در رقابت‌های تنیس تور جهانی تونس و تمدید قرارداد مربیان پرسپولیس رو برامون میگه.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. مشکات صفی پدیده تنیس زنان ایران در دومین بازی از رقابت‌های تور جهانی تونس به اولین بردش در رده سنی بزرگسالان رسید. مشکات صفی که اولین بازیش رو در این رقابت‌ها با شکست آغاز کرده بود، در دومین بازی مقابل نماینده فرانسه قرار گرفت و در دو ست با نتایج 6-2 و 6-0 به برتری رسید. صفی سال گذشته و در گرند اسلم زیر 18 سال استرالیا و فرانسه حضور پیدا کرده بود. قرارداد مربیان خارجی پرسپولیس برای فصل 23 لیگ برتر فوتبال ایران تمدید شد. طبق اعلام باشگاه پرسپولیس، قرارداد اوسمار ویرا مربی اهل برزیل و دستیار اول یحیی گل محمدی، ویسلی ننکا مربی دروازه‌بان‌های برزیلی و پپلوسادا مربی بدنساز و اسپانیایی برای فصل آینده لیگ برتر فوتبال ایران تمدید شد. گل محمدی سرمربی پرسپولیس دیروز به طور رسمی از مدیران این باشگاه خواست قرارداد جدید تمامی اعضای کادر فنی امضا بشه. خبر تمدید مربیان خارجی پرسپولیس در حالی اعلام شد که هنوز مدیران این باشگاه گامی برای تمدید قرارداد کریم باقری دستیار ایرانی گل محمدی بر نداشتند. باقری دیروز و در مصاحبه با خبر ورزشی ضمن تکذیب خبر ممنوع‌الکاریش تاکید کرد هنوز مدیران این باشگاه برای تمدید قرارداد با اون تماس نگرفتن. فدراسیون فوتبال ایران از انتخاب محمد رضا امین صنایعی به عنوان مربی دروازه‌بان‌های تیم امید خبر داد. صنایعی پیشتر در کادر فنی تیم‌های هوادار، قشقایی، برق و فجر سپاسی شیراز حضور داشت. صنایعی در کادر فنی تیم امید جانشین داوود فنایی شد که به دلیل مسائل شخصی از کادر فنی تیم امید کناره‌گیری کرده بود. تمرینات تیم فوتبال نساجی، یکی از نماینده‌های ایران در لیگ قهرمانان آسیا آغاز شد. مهدی رحمتی سرمربی نساجی بعد از اولین جلسه تمرینی تیمش با انتقاد به قانون سقف قرارداد، این قانون رو غیر قابل اجرا توصیف کرد. رحمتی گفت تیم‌های ایرانی به هیچ عنوان نمیتونن با تیم‌های باشگاهی کشورهای حاشیه خلیج فارس رقابت کنن.
اون قانون سقف قرارداد که اصلا تو هیچ کدوم از تیم‌های ایران رعایت نمیشه، نخواهد شد. خب ما به لحاظ عدد و رقمی که با تیم‌های حاشیه خلیج فارس که اصلا نمیتونیم برابری بکنیم.
جوزه مورینیو سرمربی تیم فوتبال روم برای 10 روز در آغاز فصل جدید سری آ تعلیق شد. این تصمیم در رابطه با صحبت‌های مورینیو در مورد دانیل کیفی، داور بازی روم و مونزا در آخر فصل که با تساوی 1-1 به پایان رسید گرفته شد. مربی 60 ساله گفته بود این داور بدترین داوری بود که در تمام عمرم دیدم. مربی سابق چلسی، رئال، اینتر و منچستر یونایتد همچنین باید 50,000 یورو هم جریمه نقدی پرداخت کنه. تاتا مارتینو سرمربی آرژانتینی برای 3rd time سرمربی لیونل مسی شد. سرمربی سابق بارسلونا و تیم‌های ملی آرژانتین، مکزیک و پاراگوئه هدایت اینتر میامی آمریکا را بر عهده گرفت و جانشین فیل نویل انگلیسی شد. مارتینوی 60 ساله در اینتر میامی ستاره‌هایی مثل مسی و بوسکت را در اختیار داره، اما این تیم بعد از 18 بازی در لیگ آمریکا با 13 باخت و 5 برد و 15 امتیاز در قعر جدول قرار گرفته. مارتینو پیشتر هم در لیگ آمریکا حضور داشته و با تیم آتالانتا سیتی قهرمان جام حذفی شده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
اما نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی، نوجوانی که در جریان اعتراضات اخیر در ایران کشته شد، در یک گفتگوی اختصاصی در مستندی که از شبکه بی بی سی جهانی پخش می شود تاکید کرد که همه می دانند که جمهوری اسلامی دروغ می گوید. خانم شاکرمی این اظهارات را در واکنش به ادعاهای حکومت درباره نحوه کشته شدن معترضان از جمله دخترش عنوان کرده که مدعی شدند مرگ این نوجوان بر اثر خودکشی بوده است. او در واکنش بین ادعاها گفته همه می‌دانیم که آنها دروغ می‌گویند. نیکا شاکرمی شامگاه 29 شهریور 1401 در جریان اعتراضات در بلوار کشاورز تهران ناپدید و پس از 8 روز جنازه او به خانواده‌اش تحویل داده شد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله امروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش سادی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.